تا به اونجا برسد که هیچ باقی نماند که اگر یه وقتی مردمی هم خواستن خوب زندگی کنن و مسلمان زندگی کنن چیزی تو دستشون نباشه. داشت به اونجاها میرفت. امام حسین میستد، قیام میکند، حرکت میکند. در مقابل این سرعت سراشیب سقوط یک تنه قرار میگیرد، البته جان خودش را، جان عزیزانش را، جان علی اصغرش را، جان علی اکبرش را، جان عباسش را در این زمینه فدا میکند، اما نتیجه میگیرد.
امیدوارم که لحظات بسیار خوبی رو سپری میفرمایید شنوندگان ارجمند، و میتونید با ما هم در ارتباط باشید با شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها. نظرات خود رو بیان بفرمایید، شماره 301035.
شبیه او شبیه سوم، شمر و ابن سعد. سلام بر حسین.
دکتر اردشیر صالح پور، نویسنده، پژوهشگر، کارگردان و مدرس تئاتر.
ابن سعد یک ویژگی مشترکی با هور داره، هر دو سردار هستند، هر دو دارای 4000 سوار هستند برای مقابله با امام حسین علیه السلام. هر دو در شک و تردیدن که با امام حسین بجنگن یا نجنگن و راه صلح رو پیش بگیرن، اما در نهایت خط این دو جایی جدا میشه که هور به سمت امام حسین علیه السلام میره و ابن سعد هم برای رسیدن به حکومت ری راه دوم رو، یعنی عناد و دشمنی با امام حسین رو انتخاب میکنه. به هر حال یک سرداری بوده که اول سعی میکرد که راه صلح رو پیش بگیره و در خشونت به اندازه شم نیست. شم خب زبان زده و ذاتن یک آدم شقی بوده که یکی از محورهای مهم تعزیه به عنوان یه آدم بدمن در واقع این شمره. خب ببینید، در تعزیه ها معمولا وقتی که ما راجع به زره پوشی صحبت میکنیم، اینجا در مخالف خانها شمره که زره پوشی میکنه، یعنی در واقع تخت خان نیست، اینها سرپا خان هستن. اینه که جذابیت کار اینه که اون بحر طبیل هایی که میخونه و رجز هایی که میخونه و مقابل حضرت عباس وای میسه یا حضرت علی اکبر یا دیگر مقدسین، اینه که یک بازی جذاب میخواد، یک نفس خیلی خوبی میخوان، اینها استیل خیلی خوبی میخوان، بیان خیلی خوبی میخوان و که تماشاگر این رو میپذیره و شخصیت محوری در واقع نقشه اصلی هستش. اینه که نسخه نویسا هم در نگارش متن بر روی شمر بیشتر تاکید کردن.
ابن سعد برای رفتن به کربلا خلعت یزید را بر تن می کند.
جمله امر و عقبه این نام آمده است کنون در بر عقبه در نینوا رسید حسین آن شه زمان. لشکر نبرد. به جنگ حسین زود بیکرد. ای ابن سعد چیست در این دم صلاح کار؟ رأی تو چیست در بر من تاش آشکار؟ ایها الامیر، دانم سر حسین علی می شود جدا، اندر زمین کرب و بلا با دو صد نبا، لیکن ز شهرها که نوشته است در رقم، بر خون برای مستمعین بی زیاد و کم. عمر سعد اندر رقم نوشته بدون آن شه زمان، این شهرها که کرده رقم جمع منشیان، کردن منشیان رقم خود به حکم بید، کرکوک و بسره موسه مازن براد ری ری، هر کس رود به جنگ حسین زود بیدرنگ. من زامنم، من زامنم که یک بلدی افتدش به چنگ. ابن زیاد جنگ به سبت مصطفی سروردین نعملی شود، کشتن لا شاه لا فتا از ره کین نعملی شود. ابن سعد حکم یزید شاه را نشنوی نمی شود، بگذرم از سر دفاع چنین نمی شود. امیر، فاطمه هست مادرش، شیر بود برادرش، سرو قد است اکبرش، ظلم چنین نمی شود. می دانم فاطمه مادرش بود، شیر برادرش بود، سرو قد اکبرش بود، اما شمس قریب نمی شود. ایها الامیر، به چکه یزید ابن معاویه قسم، بروم گر به سفر فتنه به پا خواهد. نروی گر سرت از تیر جدا خواهد، بروم گر به سفر زلزله در دین فکنم. نروی گو به یزید اون سگ بیدی چه کنه، بروم گر به سفر به خدا فاطمه بی تو شود. نروی گر به سفر بخت تو در خواب، بروم گر به سفر خون خورم از رفتن خیل. نروی گر بخوری طعنه ز بیگانه و خیش. امیر، مهلت چه جایز است؟ یک امشب برای ما، یک امشبی به مهلت ما مرحمت. این دم برو به دان ما اهل خانه را، با لشکر گران تو برو سوی کربلا.
عجایب ساعت نحسی است، پر پیچ است و خم در خم.
تعزیه رو در واقع در تقسیم بندی تکنیکی به واقعه، پیش واقعه و گوشه تقسیم کردند.
آقای مجید امرایی، کارگردان تئاتر، پژوهشگر، مدرس دانشگاه.
در واقعه ها که در واقع مجالس تعزیه است که به شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشون، و جدیتر بخوایم بهش بپردازیم، شهادت اولیاء دین رو طرح میکنه. پیش واقعه ها که داستان ها است که در واقع روایات و حکایاتی است که در پیش از شهادت برای این عزیزان اتفاق افتاده، از جمله حرکت امام حسین به سمت کربلا. و گوشه ها تعزیه تعزیه های حاشیه‌ای هستند، همچون تعزیه عروسی حضرت قاسم که داستانهایی مستقل و جدای از نبرد اولیاء دین با اشقیا رو طرح میکنه. در تعزیه در واقع ما نبرد بین خوبی و زشتی رو میبینیم، جنگ تاریکی و ظلمت. تعزیه نبرد بین اولیاء دین، نبرد بین خدا گونگان با شیطان صفتانه. در تعزیه همواره کسی که غالب و پیروز نبرده کسی است که به شهادت رسیده، نه کسی که در داستان اجرایی نمایش به طور فیزیکی در داستان تونسته غلبه پیدا بکنه بر اولیاء دین.
نه من شمرم ایا یارم شبیه اوست میخوانم، خدا لعنت کند شمر و سنان و خولی کافر.
یه مقدار در مورد گوشه های تعزیه و اینکه اصلا این گوشه ها چه کاربردی داره، به چه بخش های گوشه تعزیه گفته میشه؟
ببینید، اساسا گوشه داستان فرعی است، نه اینکه من با تقسیماتی که بعضی از دوستان کردن واقعه و پیش واقعه و گوشه، من با این تقسیمات موافق نیستم. البته بنا به قول خود تعزیه خونا، هیچ تعزیه خونی تعریف اینجوری نداره که مثلا بگه اون تعزیه‌هایی که به واقعه کربلا مربوط نمیشه گوشه است. نه، اساساً گوشه به یک داستان فرعی میگن که حالا این داستان فرعی گاه در مقدمه میاد، گاه در میانه میاد، گاه در پایان میاد. بعضی تعزیه هستن اصلا گوشه گوشه، قصه های کوتاه کوتاه دارن، مثل تعزیه امام رضا که چند تا معجزه است که هیچ کدوم هم به هم ربطی ندارم، یه شخصیت محوری داره به نام امام رضا که اینا رو حلقه اتصال بین اینا. در دوره تحول تعزیه اومدن و در بعضی از برای مقدمه بعضی از مجالس تعزیه یک تعزیه کوتاهی ساختن، مثل همین گل فرستادن فاطمه سهرا در تعزیه شهادت امام حسین، یا به اصطلاح جام بلا در تعزیه شهادت امام حسین. یعنی هر کدوم یه پیش مجلسه، گاه گل فرستادن رو میخونن، گاه جام بلا رو میخونن، گاه جالب عروسی زعفر جنی رو میخونن. زعفر جنی عروسیشه، مجلسی برپا کرده، مادرش و خبر میاره، میگه که تو اینجا عروسی به پا کردی، در صورتی که پسر علی ابن ابی طالب حضرت امام حسین در کربلا تنها و بیاره، که اینجا دیگه اصلا زعفر تمام مجلس عروسی رو زینتش رو به هم میزنه، آینه ها رو میشکنه و زینت آلات و پارچه ها رو پاره میکنه، میزنه دورو. زعفر را میفته بیاد برای کمک به امام حسین، که بعدش تعزیه شهادت امام شروع میشه تا اونجا که زعفر جنی میاد. خب اینا همش گوش است. این گوش ها رو در دوره تحول تعزیه عمدتا در دوره قاجار ساختن و بیشتر هم قصدشون ایجاد یک تنوع بود. بعضی قصه های فرعی هم هست و بعضی تعزیه ها، مثل مثلا گوشه معقل تو تعزیه حضرت مسلم که گاه میتونن بخونن گاه میتونن نخونن، چون این معقل کسی است که میاد جای حضرت مسلم رو شناسایی میکنه در خانه هانی و میره و به ابن زیاد خبر میده. بعد هستش توی تعزیه های مختلف می‌بینیم یه همچین اتفاقی میفته. اینم امکانی است و فرصتی است برای تعزیه خوان‌ها که بعضی جاها اگر میخوان طولانی بخونن یه گوشه ای اضافه میکنن، بعضی ها بخوان به فراخور هار مجلس و وقتشون کوتاه بخونن که اتیه ای رو حذف میکنن.
اگر گوش شنوا داشتیم یا اندیشه میکردیم در میان دوزخیان نبودیم.
شمر ابن زلجوشن زبابی برای رفتن به کرب و بلا خلعت یزید ابن معاویه را بر تن می کنه.
شمر جفاکار بیا، نوبت جنگ است، این جامعه به دریای بلاهای پرنگ است.
ایها الامیر، هیچ حرس خم باده شدی بای برنگ است، هرچند که دائم فلک پیر درنگ است.
سر را باده است یزیدم به برایت رقم ری بستانو مده تو کنی جای برنگ
نمرتان خونی ها سران ها خراب سد برفتن این چرخ و بلا رفتن من نه نه ماهی تنگ کرد
انهار مدو ای عمل کار تو باشد، گر تو نروی همراه این قافله لنگ
خشم پسر فاطمه باشد بود، اما عباس شجاعت العربی هست، عباس به تاکب برش مثل نهنگ هست.
نهنگ کرده ندیشه دماغ طرفت گناهی، غم نیست که انقای هوس در سر چنگ شد.
شوخی نبود چنگ به اولاد پیامبر ابن سیام، این صحبت تو صحبت آیینه و سنگ هست.
ولی رفتن از کوفه سوی کرب و بلا کار تو هست، به فرستادن لشکر ز قفا کار من است.
رفتن از کوفه سوی کرب و بلا کار من است. ابن سیام سرش از تیر، سرش از تیر بریدن ز قفا کار من است، کار من است.
آری سرش از تیر بریدن ز قفا کار تو است، اما تکیه در تخت مرصع زدن ها کار من هم.
تکیه بر تخت مرصع زدن ها کار تو هست، اما بستن سین الامان ها برسن کار من هست.
بستن سین الامان ها برسن کار تو هست، اما خوردن می زدن نی به نوا کار من هست.
خوردن نی زدن نی به نوا کار تو هست، اما زدن چکمه به صندوق خدا کار من هست، کار من هست.
هیچ نگوید بگو ای وارث پیر و سنه،
قسم آن دارم که بندم آب بر روی حسین.
چیست من زورت زبان حال بردو مور ای شمر پر جمر و جفا،
از زباس علم دارش اول فرد به سر اون ملدنین، دست زباس علم دارش کنم از تن شدا.
چیز بیگر مطمئن ای روسیاه پر شرف،
هر خرک سر خواب کنم از تیل چین شق القمر.
مطلب دیگر بگو تا من لبی خندان کنه،
هست قاسم ها به خون سر هرابندان کنه.
در نمایی سر به ارواح معاویه قسم، موسیل موسیل را لغم به
من هم شیر خاری کرد ببینم تیر تیر هر حلقه سر
دوی آدم و ترا باش ای لعی از در جلال.
جسم شهر را می کنم از سم مرکب، های هول های هول
روز محشر نزد پیغمبر چه می گویی جواب؟
هندران سخا کنم کاهی ابن سیا، چه کی هد آفتا کی هد آفتا.
از سلامت بوی آسر نمایم استماع.
آری مخلصیم شب روم در خانه از بحر فدا.
مهلت دارم برو برو در خانه از بحر فدا، باولش گره گره تو برو سوی کربلا.
یا تبال ریحانی بزن تبل سلیمانی، دل زینب در دارم اگر بختم شود یاور.
شمر ابن صد گوشه است. گوشه های تعزیه معمولاً تا در خود تعزیه وارد نشند خیلی کاربرد ندارند، خیلی اجرا نمیشن، لزومی هم نداره.
خانم لاله تقیان، مؤلف تئاتر و پژوهشگر:
بسیاری از این گوشه ها متاسفانه از دست رفته اصلا، برای اینکه شما میدونین در عصر حاضر با سرعت تکنولوژی، با وجود رادیو، تلویزیون و انواع رسانه هایی که سرعت زندگی رو بالا بردن، دیگه مثل قدیم یک نسخه تعزیه نمیتونه در 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت اجرا بشه. نیم ساعت، سر و یک ساعت دیگه باید جمعش بکنه. در نتیجه تعزیه خوان‌ها این کارو میکنن، بسیاری از گوشه‌ها رو اجرا نمیکنن. خوب کاری میکنن برای اینکه اصل کارو نشون میدن. ولی از این طرف باید به نحوی همون گوشه ها حفظ بشه و چون باید حفظ بشه این گوشه ها، من تصور میکنم بالاخره باید یه گروهی، شاید خود انجمن تعزیه خوانان ایران این کار بکنه، شاید محققی پیدا بشه، خدا رحمت کنه آقای عنایت الله شهیدی رو که باید همیشه یادش کرد که خیلی کوشش کرد برای این گوشه های تعزیه و خوشبختانه بعضی از اینها رو یک بار برای من خوند و من تونستم اینا رو ضبط کنم بعضیاشو، چون فرصت آنچنانی که نداشتیم. ولی این گوشه ها بدون وارد شدن تو نسخه اصلی اصلا نمیشه. شما داستانش هم بگیم هیچ ربطی نداره به اینکه کسی بفهمه چیه. باید حتما بره تو نسخه اصلی. حالا من نمیم شمرو ابن سعد تو کدوم نسخه اصلی بوده. باید پیدا بکنیم ببینیم کجا بوده و بعد بتونیم دربارش مفصل تر صحبت بکنیم.
دانسته باش این سفر ای نور هر دو عین، حکم از یزید و کردن جنگ است با حسین.
آسمان ای آسمان ای آسمان، لحظه ای با من بمان ای آسمان. آسمان ای آسمان آسمان، لحظه ای با من بمان ای آسمان. آسمان خون گریه کن در ماتمم، ای زمین آتش بگیر از این غمم. آسمان خون گریه کن در ماتمم، ای زمین آتش بگیر.
در طول خوندن تاریخ تعزیه فکر میکنم قطعا کسانی بودن که توی یک قالب خاص جا افتادن، مثلا شمرخان خیلی خوبی بودن. اگر این افراد رو میشناسید برامون معرفی کنید، کسانی که واقعا تعزیه اونها معروف بوده و توی یک قالب مشخص جا افتاده بودن.
استاد داوود فتحعلی بیگی، بازیگر و کارشناس هنرهای آیینی.
والا اینها تو هر منطقه متفاوتن، بعد در طول تاریخ هم اولم همونطور که فرمودین چرا در حال حاضر هم داریم کسایی که الان میگم مسامیشونو عرض به حضورتون که اساساً نقش پوشی در قلمرو شبیخانی تقریبا تخصصی است، یعنی اونایی که از بچه خانی شروع میکنن میان میرسن به علی اکبر خانی، گاه میبینی اینها بعد از رسیدن به سن تکلیف صداشون دورگه میشه و دیگه نمیتونن خوشخوانی بکنن، میرن تو راسته مخالف خوانی، اشقیا خوانی میکنن. اونایی که حالا میتونن صدای خودشون رو حفظ کنن و ادامه بدن این خوشخوانی رو، میان تو راسته اولیا خوانی، حالا گاه زنان خوان میشن، گاه شهادت خوان میشن، گاه امام خوان میشن. داریم در حال حاضر از کسانی که اشقیا خوان هستن مشهورن تو تهران، اونایی که من میشناسم جناب آقای سفاریان هست، آقای لنکرانی هست، آقای اسماعیل محمدی هست، از بر بچه های تفرش که چند سالی شمدن تهران میخونن آقای داوود آبایی هست، اینها اشقیا خوانی میکنن. باز از جوانهایی که توی این عرصه اومدن و خیلی خوب شدن، حسن برکتی، آقای سعیدی، از بچه های قوم آقای ابوالفضل کبابیانه،
اونایی رو که
بله بله هستن. البته تو خیلی از مناطق هستن که من حضور ذهن ندارم اسم همشون رو بگم. بعد بود از گذشتگان بود مرحوم آقای فیاض بود که یکی از پیش کسوتان تعزیه بود که اینشون که از بهترین اشقیا خوانها بود. بعد اولیا خوانها، اونهایی که هنوز فعالن یا یه دوره فعال بودن، آقای تقی عزیزی بود که الان دیگه پیر شده، در حال حاضر اونایی که کاملا فعال هستن آقای رضا حیدری هست، آقای محمد رضایی است، آقای علایالدین قاسمی است، قواب الدین قاسمی است، عرض به حضور شما آقای احمد عزیزی است، علی قوی دل هست که البته مدتی است که نمیخونه، ایشون یکی از بهترین زنان خانها بود
درسته.
که اصلا سبک و سیاق خاصی داشت که خیلی تأثیر گذار بود و خیلی ها از ایشون الگو گرفتن. الان باز یکی از زنان خانهای خوب که البته مدعی هم میکنن آقای گلختمی، باز از شهادت خانهایی که در حال حاضر هستن و خیلی هم تراز اولن، آقای مظفر قربانی نژاد، زیاد هستن. اینایی که من حضور ذهن دارم گفتم هستن توی مناطق مختلف توی بعضی از شهرستان ها. بله اصلا آدم های سرآمدی هستن. ما اگه بگردیم در کل ایران، حالا آدم های اسمی فکر نمی کنم کمتر از 100 نفر باشن. اونایی هم که غیر اسمی هن و